بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یه تتمه از این فصل باقی مونده که اون تتمه راجع به دو تا مطلبه. مطلب اول، چون بهمنیار در تحصیل ثبات و وحدت شخص حیوان و نبات را به اجزایی دانست که از اول تکون تا هنگام فسادشون اونا باقی هن. ایشون می فرماین که ما در مباحث گذشته، یعنی فصل اواخر فصل 24 مرحله قبل در همین جلد، در اونجا بیان کردیم که موضوع باقی و واحد در حرکت کمیه، در نمو و زبول که افزایش و کاهش جسم نبات و حیوان و انسان باشه، ما اونجا بیان کردیم که موضوع باقی و واحد جسم است با مقدار و ما، نه اینکه اونطور که بهمنیار در تحصیل فرمود ثبات و بقا و وحدت حیوان و نبات به اجزایی باشه که از اول تکونشون تا موقع فسادشون باقی هن. این مطلب اول از این تتمه که باقی مونده از این فصل. مطلب دوم، همونطور که مرحوم حاجی در تعلیقه تذکر فرمودن، مطلبی است که متمم دفع شکی است که در این آخر فصل شک کن و ازالتون مطرح شد، متمم اون پاسخ از اون شک و اشکاله. چون شک و اشکال وحدت حرکت را مورد هدف خودش قرار داده بود و مورد اشکال خودش قرار داده بود. ایشون می‌فرمایند که حرکت فلک، چون حالا وجهش معلوم میشه چرا فلک رو میفرماین، حرکت فلک به معنای حرکت توسطیه، این به نظر مشهور وحدت و بقا داره. حرکت توسطیه فلک نزد مشهور خب بقا داره، ثابت، واحد، وحدت داره. اما ایشون می‌فرمایند که به نظر ما، به نظر حکمت متعالیه، نه، متجدده. چون هیچ چیزی بنابر اثبات حرکت جوهری در حکمت متعالیه دیگه بقا نداره در عالم اجسام، از فلکش تا عنصرش، از جوهرش تا عرضش، از صورتش تا هیولاش، هیچ چیز ثابتی و باقی و واحدی در عالم اجسام وجود نداره. لذا ایشون می‌فرمان که به نظر ما حرکت توسطیه فلک که اصل حرکت همون حرکت توسطیه است چنان که قبلا ملاحظه فرمودید، و از طرفی هم بنابر حرکت جوهری دیگه این حرکت توسطیه که اصل حرکت فلک باشه با جسم فلک یکیه. اینجوری نیست که دیگه دوتا باشن بنابر اثبات حرکت جوهری. ایشون میفرماین که حرکت توسطی فلک متجدده، ولیکن به اعتبار صورت عقلیه و مجردهی که فلک و این وحدت داره، یعنی به اعتبار ارتباطی که فلک با عقل داره، با عقل مجرد با رب و نوع خودش داره، این حرکت توسطی فلک هم وحدت پیدا میکنه، ثبات پیدا میکنه، بقا پیدا میکنه، گرچه بنابر حرکت جوهری ثبات نداره و بقا و وحدت نداره و متجدده، ولیکن به اعتبار اون صورت عقلیه و اون موجود مجرد که وحدت و بقا و ثبات داره و ارتباطی که فلک با همی حرکتی هم که عین فلکه با اون صورت عقلیه داره، لذا این حرکت توسطیه فلک وحدت پیدا میکنه. و همون صورت عقلیه و همون عقل مجرد واسطه بین حق تبارک و تعالی است و این فلک و حرکت توسطیه که عینشه. این حالا راجع به حرکت توسطیه فلک. و اما حرکت قطعیه فلک که همون حرکت توسطیه باشه به اعتبار نسبی که به حدود و اجزای مسافت پیدا میکنه، ایشون میفرماین البته وحدت حرکت قطعیه فلک این بلعرزه، یعنی دیگه این به واسطه وحدت حرکت توسطیه فلکه، نه اینکه خودش وحدت داشته باشه. و این حرکت قطعیه فلکم واسطه ربط حادثات به قدیم هستن، یعنی فلک به اعتبار حرکت توسطیش که عین فلکه، عین جسم فلکه، با عقل مجرد ارتباط داره و به واسطه این حرکت قطعیه هم با حادثات، با این حادثات ارضیه و زمینی ارتباط داره. این هم مطلب دومی که ایشان در تتمه بحث این فصل چهارم بیان می‌فرمایند که حالا عبارت رو تطبیق کنیم وارد بشیم در فصل بعدی. حالا به خاطر همین ذیل که عرض کردم بعداً معلوم میشه چرا فلک رو میگم، به اعتبار همین ذیلی که استناد حادثات باشه به فلک از راه حرکت قطعیه فلک، به این اعتبار فلک در اینجا مطرح میشه و الا نه. بالاخره این حرف در هر حرکت توسطیه و قطعیه هست. ول حرکت الفلکیت و و اما بقاء و وحدت الموضوع فی النمو و الزبون. این مطلب اول از این تتمه که بقاء وحدت موضوع در حرکت کمی که مثلا جسم را تغذیه میکنه، جسم نبات و حیوان و انسان رشد پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه، نمیدونم بیمار میشه، غذا نمیخوره، زبول و کاهش پیدا میکنه، بقای وحدت موضوع در نمو و زبول فقط مر بیانه، بیانش در صفحه 92 سطر 10 گذشت که همون اواخر فصل 24 میشه، که اونجا فرمودن موضوع باقی در حرکت کمیه جسم است با مقدار ما، که دیگه اونجا بیان شد. مطلب بعدی دوم اینه که ول حرکت الفلکیتو بالمعنى الذي به يكون بين ماض و مستقبل. قبل از این که این رو ادامه بدم، یه اشکال اعرابی دیروز، اعراب رو ما غلط خوندیم در صفحه قبل، ذیل همون شکن و ازالتون، اون جایی که ایشون فرمودن که بعضی جواب دادن از شبهه که مثل حرکت، مثل و صورت البیت الذی یستحفظ و واحدتن به اینام ها یستحفظ و خوندیم دیروز، یستحفظ و واحدتن به اینها مع خروج لبنتن لبنتن منها، که اون صورت بیت حفظ میشه و در حالی که واحده اینن حفظ میشه با خروج خشت خشت از اون. این ول حرکت الفلکیه بالمعنا یه پنجی روش نوشته در نسخه ما، اون باید تبدیل بشه به دو، یعنی حاشیه دوی مرماجی مربوط به اینجاست، یه دویی که در آخر صفحه است باید قلم گرفته بشه، یعنی دیگه اونجا حاشیه ای نیست، این حاشیه دو همینجاست. ول حرکت الفلکیتو بالمعنى الذی بهی یکون و بین مازن و مستقبلن هیه واحدتون باقیتون اندهم ابدا. حرکت فلک به معنایی که به اون معنا بین ماضی و مستقبله، یعنی حرکت توسطیه که از اول تا آخر حرکت هست، در گذشته و آینده هست، یه واحدتون باقیتون، این حرکت توسطیه فلک این وحدت داره، ثبات داره، باقی اندهم نزد حکمای مشهور مشائین ابداً همیشه این وحدت داره. مرماجی فرمودن در حاشیه که متممون لدفع شک، این متمم جوابه که اون وحدت حرکت رو مورد اشکال قرار داد، این حالا یه متممیه برای بیان اون وحدت. بعد ایشون میفرماین و هیه اندنا متبدلتون فی کل آنن، اما همین حرکت توسطیه به نظر ما و حکمت متعالیه در هر لحظه‌ای متبدله، یعنی وحدت و ثبات و بقا نداره، هیچ چیز در این عالم اجسام بنابر حرکت جوهری ثبات و وحدت و بقا نداره. لکن التي تبقى من الصور المتجددة المادية لكل فلك هي صورة واحدة عقلية باقية ببقاء الله. لکن اونی که باقی میمونه از صور متجدده مادیه لکل فلکن، چون حرکت توسطیه که اصل حرکت اینه همون صورت متجدده مادیه دیگه، بنابر حرکت جوهری، بقاء اون وحدت و همچنین بقاء این صورت مادی فلک، جسم فلک، این به چیه؟ هیه صورتون واحدتون عقلیه، لکن التي تبقى من الصور المتجدده الماديه لكل فلكين هیه، یعنی اون التي، اون التي تبقى، اونی که بقا پیدا میکنه، هیه صورتون واحدتون عقلیتون باقیتون به بقاء الله، اون یک موجود مجرده که موجودات مجرده به خاطر اینکه از سوق ربوبیان و قرب به حق تبارک و تعالی دارن، اونا دیگه جزء عالم و ماسوا به حساب نمیان، لذا باقی به بقاء الله هستن نه به ابقاء الله، موجود به وجود الله هستن نه به ایجاد الله، بنابراین که اونا رو جز عالم ایشون حساب نمی کنن. وحیل واسطت و اندالله بین هازه المتجددت سابقت و لائقه، و همون صورت عقلی، همون رب و نو واسطه هست بین خداوند و بین این صور متجدده مادیه سابقه و لاحقه فلک که حرکت توسطی هم عینشه. و اما هذه التي بمعنى القطع، و اما حرکت قطعیه فلک، فیشبه ان یکون وحدتها بالعرض، مثل این که وحدتش عرضیه، یعنی به واسطه وحدت حرکت توسطی است، خودش دیگه وحدت نداره به سر حرکت توسطیه. و وحدتها لیست که وحدت ذالک الامر توسطی، وحدتش مانند وحدت حرکت توسطیه نیست. چرا؟ لعنها عقلیتون علمیتون، چون وحدت حرکت توسطیه عقلی علمیه، علمی، چون موجودات مجرده اینها صور علم خداوند هستن، اینا وحدتشون با اون رب و نو و صورت عقلی است. و هاذه اتصالیتون منقسمتون بالقوه، اما وحدت حرکت قطعیه اتصالیه و بالقوه منقسم کثیره، یعنی قابل تقسیم به اجزا هست. بعدم ایشون میفرمان والعلم عند الله. در فصل پنجم این بحث مطرح میشه که در حرکت سریعه و بطیعه در هیچ کدام سکون متخلل نیست، یعنی سکون فاصله ایجاد نمی کنه و در بین حرکت و حرکت رو قطع نمی کنه، یعنی بین حرکت سریعه سکون اتفاق نمی افته، همچنین بین حرکت بطیعه و کند بازم سکون اتفاق نمی افته. حرکت یک پارچه هست، اینجوری نیست که در بینش سکونی اتفاق بیفته. دلیل بر این مطلب عبارت است از بطلان جزء لایتجزا. حالا قبل از آنی که به بطلان جزء لایتجزا بپردازیم، رابطه این دوتا رو باید بیان کنیم که چطور دلیل این مطلب بطلان جزء لایتجزاست. یعنی اگر جزء لایتجزا نداشته باشیم، خب همینه که گفتیم که بین حرکت سریعه و بطیعه سکونی اتفاق نمیفته. اما اگر جزء لایتجزا چنان که متکلمین قائلن داشته باشیم، این سکون اتفاق میفته. پس بنابراین اثبات این مطلب موکول است به ابطال جزء لایتجزا. چطور؟ به خاطر این که با بطلان جزء لایتجزا جسم اتصال پیدا میکنه، چون دیگه جسم از اجزای غیر قابل تجزیه که تشکیل نشده دیگه تا از هم گسیخته و گسسته باشه، نه متصل. وقتی با بطلان جزء جسم اتصال پیدا کرد، مسافت هم اتصال پیدا میکنه. مسافت اون مقوله‌ای که درش حرکت واقع میشه. چرا؟ چون اتصال مسافت مربوط به اتصال جسمه، اتصال مسافت از اتصال جسمه. وقتی مسافت اتصال پیدا کرد، حرکت هم که منطبق بر مسافته که قبلن هم گفتیم که حرکت و مسافت و زمان اینها انطباق بر یکدیگر دارن، حرکت هم که منطبق بر مسافت اتصال پیدا میکنه. وقتی حرکت اتصال پیدا کرد، دیگه در حرکت سریعه و بطیعه سکون متخلل نمیشه. این بیان ارتباط که چطور اگر ما بخوایم ثابت کنیم که در حرکت سریع و بطیع سکونی متخلل نمی شود، باید جز رو ابطال کنیم، جز لایتجزا رو ابطال بکنیم. حالا بعد از بیان ارتباط بین این دو، میایم سراغ بطلان جزء لایتجزا. بطلان جزء لایتجزا به این است، اون چی که حالا ایشون در اینجا میفرمان و الا بطلان جزء لایتجزا خودش یک بحث مستقل مفصلی هست که در طبیعیات قدیم بحث میکنه. اون چه که در اینجا ایشون میفرماید، یکی این که اگر جزء داشته باشیم باید ما ببینیم که حرکت سریع هی وای میسته یا حرکت بطی، یعنی هی سکون پیدا میکنه، که حالا میگیم چرا. این یکی هم این که اگر جزء لایتجزا باشه و داشته باشیم، سنگ آسیا که میچرخه این باید از هم متلاشی بشه، با تیکه تیکه بشه، تفکک رها، یعنی جدا شدن سنگ آسیا، یعنی باید این اجزا و تکه های سنگ آسیا از هم بپاشه وقتی که میچرخه. چرا؟ به خاطر این که ببینید، بنابر قول به جزء لایتجزا، ما یه سنگ آسیا رو در نظر میگیریم، یک خط جوهری. چرا میگیم خط جوهری؟ چون خط عرضه. خط جوهری که میگیم به خاطر قول به جزء لایتجزا، یعنی یک خطی که این جوهر باشه، جسم باشه از خود این سنگ آسیا و اجزاء لایتجزا داشته باشه، که متکلمین میگن هر جسمی متشکل و مترکب از اجزاء لایتجزایی است که کنار هم چیده شدن و بینشون هم فاصله هست، یعنی اتصال ندارن. ما یه خط جوهری بنابر قول به جزء لایتجزا در این سنگ آسیا از بالا به پایین، به طوری که از مرکز این سنگ آسیا بگذره فرض میکنیم و در نظر میگیریم. این خط اجزایی داره، اجزای لایتجزا، یعنی مثلا یه جزش در مرکز این سنگ آسیاست، یه جزش مثلا یه ذره بالاتره، یه جزش باز بالاتره، تا برسه به اون محیط سنگ آسیا. خب از طرفی این سنگ آسیا که میچرخه یک دوایری رو تشکیل میده، یه طوقهایی رو، اطواقی رو تشکیل میده وقتی میچرخه ها، یه دایرههایی رو تشکیل میده که این طوقها و دایره ها هرچه به مرکز این سنگ آسیا نزدیکترن، مسافتشون کمتر و حرکتشون هم کنتر، و هرچه به طرف محیط، به طرف بالا این دایره ها ادامه پیدا میکنه، مسافتشون بیشتر و حرکتشون سریع‌تره. خب حالا یه دایره کوچک با یه دایره بزرگ رو در نظر میگیریم، یه دایره نزدیک مرکز، یه دایره هم نزدیک محیط. دو تا دایره رو در نظر میگیریم که اینا در حرکتن و رسیدن به اون جزء لایتجزایی که روی همین خطه. چون این خط تشکیل شده از اجزای لایتجزا. اینا رسیدن. خب آیا اون دایره بزرگتر با دایره کوچکتر همزمان این جزء رو طی میکنن؟ این که خلاف ضرورته. آخه حرکت سریع با حرکت بطی که مساوی نمیشه. یا اینه، این یه صورت که خلاف ضرورته. صورت دوم اینه که بگیم که اون دایره بزرگتر طول این یک جزء رو طی میکنه، در حالی که دایره کوچکتر کمتر از طول این یک جزء رو روی این خط جوهری طی کرد. اگرم اینجوری بگیم که خب پس بنابراین جزء لایتجزا تجزیه میشه دیگه، کمتر داره، و حال اون که ما میخواییم قائل بشیم فرضاً به وجود جزء لایتجزا که قابل تجزیه نیست، میمونه صورت سوم. یعنی اینم که خلاف فرض قول به جزء لایتجزا، میمونه صورت سوم. صورت سوم اینه که این دوتا حرکت، حرکت سریع و کن، یکیش باید بیسته تا اون یکی برسه. یعنی مثلا حرکت سریعه که اون دایره بزرگتره، اون که طول جزء رو طی میکنه باید وایسته صبر کنه تا این حرکت بطی هم طول اون جزء خودش رو طی بکنه. خب اولا ما نمیبینیم که حرکت سکون پیدا بکنه. خب ما باید ببینیم اگه وایسته، همونطور که حرکتش رو میبینیم باید سکونش هم ببینیم و نمیبینیم. و ثانیاً این سنگ آسیا با تیکه تیکه بشه، متلاشی بشه. چرا؟ چون یه دایرش ایستاده یه دایرش داره میچرخه، باید از هم کنده بشه. آره، مثل فرض کنید دو نفر که به هم چسبیدن، یکی داره میره یکی هم وایستاده نگهش میداره. خب بالاخره اینا اون دستشون از هم کنده میشه دیگه، یکی اون ور میره یکی هم اینجا وای میسته. باید سنگ آسیا متلاشی بشه، یعنی تفکک رها لازم میاد. پس بنابراین جزء لایتجزا باطله و جسم اتصال داره. وقتی جسم اتصال داشت مسافت اتصال پیدا میکنه. وقتی مسافت، چرا؟ چون اتصال مسافت از جسم، از اتصال جسم. مسافت که اتصال داشت، حرکت هم که منطبق بر مسافت اتصال داره، حرکت که اتصال داشت یعنی سکون درش واقع نمیشه. پس بنابراین نه در حرکت سریعه و نه در حرکت بطیعه هیچ سکونی اتفاق نمیفته. البته خب ادله دیگری هم برای ابطال جزء هست. الفصل الخامس و فی اینه این البته حالا این نسبت الشیء الی المکان، توجه میکنین، نه خود مکان، یه فرق اینجوری دارن. الفصل الخامس، منتها خب دیگه برای مثلا با مسامحه میگیم همون جاده. الفصل الخامس و فی حقیقت سرعت والبوت، در حقیقت سرعت و بوت، حرکت سری و بطی، و انهما لیسا به تخلل سکون، این که سکون در میانه این دوتا حرکت فاصله نمیشه، فاصله نمی کنه. لم استحال وجود و حرکت غیر متجزیت او متجزیت الا ما لا یتجزا ولو بالقوه، این ولو بالقوه به هر دو میخوره. لم استحال وجود حرکت غیر متجزیت ولو بالقوه، ما حرکت یعنی حرکت اتصال داره، منتها حرکت بالقوه قابل تجزیه است. میتونیم به اجزایی، به کیلومترایی مثلا تجزیهش کنیم. او متجزیتون الا ما لا یتجزا ولو بالقوه، همچنین محاله که تجزیه بشه به اجزایی که خود اون اجزا قابل تجزیه نباشن ولو بالقوه. نه اینا محاله. این ساتر یعنی چون که حرکت اتصال داره، چون اتصال داره فاستحال کون و سرعت و البعد به تخلل سکنات، محاله که سرعت و بعد سکونهایی در میانشون فاصله بکنن. اما این که حرکت اتصال داره، بیانش اینه: فلعنهو لو جاز وجود و حرکت لا تتجزا، که باید اصلاح بشه لجاز وجود و مسافت غیر متجزیت، اگر امکان داشته باشه وجود حرکت لا تتجزا یعنی حرکت متصله، لجاز جایز خواهد بود وجود مسافت متصله و غیر متجزیه. فلو جاز وجود و حرکت لا تتجزا، حرکتی که تجزیه نشه، لجاز وجود و مسافت غیر متجزیه، و لازم و محال لما سیعتی فی مباحث، بله، فلعنهو لو جاز وجود و حرکت لا تتجزا، یعنی اگر جایز باشه وجود حرکتی که تشکیل شده باشه از اجزای لا یتجزا، اینه چون میخوان بگن محاله. لجاز وجود و مسافت غیر متجزا، باید مسافتی هم داشته باشیم که متشکل از اجزای لا یتجزا باشه، یعنی اگر حرکت متصل نباشه، تخلل و سکون داشته باشه، باید مسافت هم اتصال نداشته باشه، چون حرکت منطبق بر مسافته. و لازم و محال، لازم یعنی این که مسافتی که از اجزای لا یتجزا تشکیل شده باشه غیر متجزی باشه محاله. چرا؟ لما سیعتی فی مباحث الجواهر، به خاطر اون چه که در جلد پنجم خواهد آمد که بطلان جزء لا یتجزا باشه. فکزل ملزومو، همچنین ملزوم که حرکتم خلاصه از اجزای لا یتجزا تشکیل نمیشه، اتصال داره. و بیان الملازمه، بیان ملازمه بین این شرط و جزایی که گفتیم اینه: به ان الحرکته مطابقتون للمسافه، حرکت منطبق بر مسافته، و المسافتو اتصالها به اتصال الجسم، اتصال مسافتن به واسطه اتصال جسم، و هو متجزن لا الى نهایتن، جسمم عرض میکنم متجزی بی نهایت، که ما به جزء لا یتجزا نمیرسیم. این که ایشون هم میفرمان، این که فرمودن لما سیعتی فی مباحث الجواهر، همین قابل انقسام بودن جسم است تا بی نهایت، نه جزء لا یتجزا. جزء لا یتجزا رو بعدن میفرماین که ادله‌ای داره، این همین متجزی بودن جسم تا بی نهایت. فل حرکتو غیر منتهیتن فی تجزیه، پس حرکتم قابل تجزیه است الا مالا نهایت له، اما بالقوه یعنی اتصال داره. ما این عبارت رو ساده سازی کردیم به اون بیانی که از خارج توضیح دادیم، که با این بیان عبارت خب متفاوت بود، منتها ساده همینه. خب و اما ثانی، و اما محال بودن تخلل سکون در سرعت و بعد، در حرکت سریعه و بطیعه. فلوکانت حرکتن، فلوکانت حرکتون اسرع من حرکتن، اگر یه حرکتی سریعتر باشه از حرکت دیگری، حرکت دیگر بطیعتر باشه. والاخرا ابطا منها، حرکت دیگری کنتر از اون حرکت سریع باشه. چرا؟ لعجل تخلل سکنات، کندیش به خاطر تخلل سکون باشه درش. حالا فرق نمیکنه چه سکون در حرکت سریع چه در حرکت بطی، هر دوش محال. اگر اینجوری باشه یلزم و انیور المتحرک و ساکنا، اولا ما باید ببینیم، باید دیده بشه که این حرکت سکون پیدا میکنه، این اولا. و ثانیان و رها متفککا، سنگ آسیان باید از هم متلاشی بشه و تکه تکه بشه، چون که تخلل و سکون به واسطه قول به جزء لایتجزاس، همونطور که عرض کردم. و ذالک، توضیح این که چطور خلاصه لازم میاد که ما ببینیم که حرکت سکون پیدا میکنه و لازم میاد که سنگ آسیا منفک بشه از هم، توضیحش اینه: لأن نسبت زمان سریع من الحرکه الى زمان البتی که نسبت مسافت البتی الى مسافت السریع. این یعنی چی؟ یعنی حرکت سریع مسافت بیشتری رو در زمان کمتری طی میکنه، حرکت بطی مسافت کمتری رو در زمان بیشتری طی میکنه. ببینید نسبت زمان حرکت سری به زمان حرکت بطی که کمتره، مانند نسبت مسافت حرکت بطی به مسافت حرکت سری که کمتره. این زمانش بیشتره مسافتش کمتره، او زمانش کمتره مسافتش بیشتر. خب فلو فرز متحرکان، اگر ما دو تا متحرک رو فرض کنیم، همون دو تا دایره روی سنگ آسیا، زمان و حرکت احدهما عشر و زمان حرکت الاخر، زمان حرکت یکی از اونا که حرکت سریعه یک دهم زمان حرکت بطی باشه. و کان المقطوع من مسافت احداهما آلاف الوف مسافت الاخرى، اما مسافتی که طی میکنه حرکت سری هزاران هزار برابر مسافت حرکت بطی باشه. و اتفقا فی الاخذ و ترک، و اینها در شروع و پایان حرکت هم یکی باشن، چون سنگ آسیا همش با هم میچرخه دیگه. خب لوجبه، در این صورت لازم است که ان یور الابتع حرکتا ساکنا، لازم میاد که دیده بشه اونی که حرکتش ابتع است، دیده بشه که ساکنه در حال سکون، یعنی ما ببینیم که ساکن میشه. چرا ساکن میشه؟ کی ساکن میشه؟ انیور الابتع حرکتن ساکنن فی خلال حرکت المحسوست المتصله فی اجزاء من ذلک الزمان، باید لازم میاد که دیده بشه که حرکت بطی، چون ببینید حالا من در خارج گفتم حرکت سری، که حرکت سری وایسته تا حرکت بطی حرکتش رو انجام بده، در عبارت اینجوریه، اینم هست اینم میشه، که آخه اون زمان کمتری داره و این زمان بیشتری داره ولی مسافتش کمتره، مسافتش کمتره، اون مسافت کمتر رو در همون زمان بیشتر تموم میکنه، ولی او چون مسافتش آلاف و الوفه درسته در زمان کمتری طی میکنه، این باید وایسته تا او هنوز حرکتش رو ادامه بده، فرقی نمیکنه. بالاخره اون یا این، بالاخره هر دو شو میخوام بگیم محاله، نه حرکت سریع اصلا به طور کلی در حرکت تخلل سکون نیست. لازم است که دیده بشه اونی که حرکتش ابتعه ساکن میشه در خلال حرکت محسوسه متصلش، در بین حرکتش باید ببینیم که وای میسته. دوباره این فی هم باز مربوط به همونه که انیور الابتعه، انیور الابتعه و حرکتن ساکنن فی اجزاء من ذلک الزمان، ساکنه در بخشی از اون زمان، همون زمانی که گفتن که زمان و حرکت احد ما عشر و زمان الاخر، یعنی در همون زمان حرکت سری باید این بیسته. کدوم اجزاء زمان؟ اون اجزاء زمانی که نسبتها، ضمیر نسبتها به اجزاء، اجزاء زمان نسبتها الى اجزاء هلتی وقعت الحرکت فیها که نسبت مسافت سری الى مسافتی، ضمیر مسافتی برمیگرده به اون ابته که نسبت اون اجزاء زمان الى اجزاء هلتی به اجزاء زمانی که واقع شده حرکت در اون زمان، اون اجزاء زمان نسبتشون به کل اجزاء زمان حرکت که نسبت مسافت سریع الى مسافتی، مانند نسبت مسافت حرکت سریع به مسافت اون حرکت ابته. به همون نسبت باید وایسته بالاخره تا این ابته، عرض میکنم باید وایسته تا اون سری حرکتش تمام بشه. بعد ایشون مثال میزنن، حالا غیر از سنگ آسیا، که مثال حرکت شمس و حرکت الفرس شدید العدو، مانند مثال حرکت خورشید و حرکت اسب که تون میدوه، عدو به معنی دویدن، شدید میدوه، تون میدوه. اما اینا اگر با هم بخوان یه مسافتی رو طی کنن، خب مثلا مسافتی که خورشید در یک روز طی میکنه این رو بخواد اسب طی کنه، و فرض این باشه که شروع و پایان حرکتشون یکی باشه، یه مسافتی رو بخوان طی بکنن، خب اون مسافتش رو اسب طی میکنه چون مسافتش کمتره، مثلا طی میکنه و تموم میشه، باید وایسته تا اون خورشید مثلا اون مسافت زیادی که باید مثلا حالا دور کره زمین رو مثلا طی بکنه، یا حالا یک روز چقدر مسافت رو طی میکنه، تا این بالاخره کارش رو انجام بده. اینجوری میشه و اینا دیگه از هم جدا میشن، نمیتونن با هم حرکت بکنن. اون دایره کوچک رها و دایره بزرگ هم همینجوره، اون دایره کوچک مسافتش کمتره، دایره بزرگ مسافتش بیشتره. این دایره کوچک باید اون جزئی که روی خطه که طی میکنه باید وایسته اگه بخوان با هم باشن، تا اون دایره سری هم برسه و اون جزء رو طی بکنه. بعد ایشون میفرمایند که ولغیر ذالک من الحجج البینه المذکوره فی الکتب، بطلان جزء لا تجزا ادله دیگری هم داره که در کتاب ها ذکر شده، راجع المباحث المشرقیه جلد اول صفحه 603.